ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 23 مهر ماه سال 1401 برابر با 15 اکتبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
سپاسگزارم نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید عملیات نظامی جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق ادامه مییابد. محمد باقری با طرح این ادعا که 1200 مقر نظامی در شمال عراق علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند به تسنیم گفته است به اقلیم کردستان عراق تذکر داده ایم، اما آنها تذکرات ما را نادیده گرفتند. بنابراین تصمیم بر این شد تا با این گروه هایی که در آنجا مستقر هستند مقابله کنیم. بغداد و اقلیم کردستان عراق در مورد حملات موشکی و توپخانه‌ای از سوی ایران به جمهوری اسلامی اعتراض کرده و از جمله بیانیه وزارت خارجه عراق حملات اخیر تهران را جنایتی که نشانگر ادامه نقض حاکمیت ملی عراق است نامیده است. در جلسه سران سه قوه جمهوری اسلامی بر رسیدگی سریع بر پرونده‌های اعتراض‌های اخیر تاکید شد. به گزارش ایلنا در این جلسه که عصر شنبه در مقر ریاست جمهوری برگزار شد، شرایط روز کشور مرور شده و ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و محسنی اژه‌ای بر رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوط به اعتراض‌های اخیر تاکید کردند. در همین حال اعتراضات و تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور و اعتصابات در برخی مناطق در روز شنبه ادامه یافت. اعتراضات جاری که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد آغاز شده، اکنون وارد پنجمین هفته خود شده است. خبرگزاری هرانا که اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران را پوشش می‌دهد، در آخرین گزارش خود شمار جان باختگان اعتراض‌های اخیر را دست کم 233 نفر اعلام کرده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض‌ها در روز شنبه در برخی شهرهای ایران از جمله اردبیل، همدان و شاهینشهر آغاز شد و کسبه و بازاریان در چندین شهر دیگر همچون سنندج، مریوان، سقز دست به اعتصاب زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، شماری از معترضان در شاهینشهر علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. گزارش هاکیست شماری از بازاریان و کسبه در سنندج، سقز و مریوان به نشانه اعتراض در این شهر مغازه های خود را بستند و به اعتصاب پیوستند. گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد رشت روز شنبه تجمعی اعتراضی برگزار کردند. همچنین گروهی از ایرانیان مقیم سیدنی در استرالیا نیز روز شنبه بار دیگر در حمایت از اعتراض‌ها در ایران تجمع کرده و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. عفو بین الملل روز شنبه با انتشار دادخواستی در سایت رسمی خود از مردم جهان خواست با امضای آن از رهبران جامعه جهانی بخواهند جلوی سرکوب خونین مردم توسط جمهوری اسلامی را بگیرند. این نهاد حقوق بشری با تشریح اعتراضات سراسری در ایران که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به رفتار تحقیرآمیز با زنان و دختران ایرانی در ایران اشاره کرد. عفو بین الملل تاکید کرد که در این اعتراضات نیروهای امنیتی بارها با استفاده غیرقانونی از برخی سلاح‌ها معترضان را هدف گلوله و ضرب و جرح قرار دادند. به گفته این نهاد حقوق بشری، جامعه جهانی باید حکومت ایران را از طریق مکانیزمی مستقل در سازمان ملل تحت قوانین بین المللی در قبال اعمالش پاسخگو کند.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا به کانال های ما در تلگرام و همینطور اینستاگرام سر بزنید. کانال تلگرام ما از telegram.com/radiofarda و اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اعتراضات در شهرها و دانشگاه‌ها روز شنبه هم ادامه یافت.
این اعتراضات فصل آخر از یک داستان 43 سال است.
فرمانده نیروی انتظامی از 4 نماینده به دلیل اظهارات انتقادی علیه پلیس شکایت کرد. و مقام‌های ارشد آمریکا بار دیگر از معترضان در ایران اعلام حمایت کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. گزارش ها کیست؟ اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف به ویژه مناطق شمال غرب ایران به شدت ادامه دارد و روز شنبه تجمعات اعتراضی در برخی دانشگاه های کشور هم برگزار شد. سپیده بهکام خبرنگار رادیو فردا که اینجا در استودیو همراه با من هست این اخبار رو لحظه به لحظه دنبال کرده. سپیده اول بگو که چه خبر؟ چی دیدی و چی دیدی و شدیدی در ویدیوها و همینطور در متون؟
نوشین، اعتراضات سراسری در ایران امروز شنبه 23 مهر ماه در واقع در پنجمین هفته باز هم ادامه داشت. اعتراضاتی که تقریبا تمام شهرهای ایران پس از مرگ مهسا امینی شاهدش بوده. همونطور که اشاره کردی مناطق شمال غرب ایران شاهد اعتراضات شدیدتری بود امروز. در گزارش‌ها و ویدیوهایی که منتشر شده مردم در شاهین شهر و رشت در تجمعات اعتراضی شرکت کردند، از جمله شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند. مردم در گوهردشت کرج با وجود جو امنیتی تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. ویدیوهایی از اعتراضات شنبه در کرج به دست ما در رادیو فردا رسیده که از تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی به سمت معترضان حکایت داره. در یکی از ویدیوها میبینیم که ماموران لباس شخصی با خشونت و به اجبار خانومی رو داخل خودرو میکشند و کسانی که قصد کمک دارن به روی اونها سلاح میکشند. همینطور مردم در شهرهای مشهد، همدان، کرمانشاه، یزد و سنندج هم روز شنبه به خیابان‌ها آمدند، تجمعات اعتراضی برگزار کردند. گزارش‌ها نشون میده که تجمعات در مناطق مختلف تهران و رشت کماکان ادامه داره. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از تجمعات اعتراضی مردم در تهران از جمله مقابل پاساژ علاءالدین و در مناطق جنت‌آباد و همینطور در مجاورت متروی شریعتی تهران. بشنویم صدای تجمع شماری از شهروندان معترض رو در مجاورت متروی شریعتی در تهران. این رو من نوشی بگم که در برخی از ویدیوهایی که منتشر شده در سعادت آباد تهران هم صدای شلیک گلوله شنیده میشه، اما صدای معترضان در رشت رو بشنویم. مردم و دانش آموزان در مناطق مختلف تهران اشاره کردم که اعتراضاتی برگزار کردند. در گزارش‌هایی که سازمان حقوق بشری هنگاو منتشر کرده آورده که مریوان هم شاهد حضور و تجمعات اعتراضی دانش آموزان در خیابان‌ها بوده. دانش آموزان دختر در سنندج هم امروز شنبه راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کردند، از جمله شعار زن زندگی آزادی سر دادند. و ویدیوهایی منتشر شده از اینکه نشون میده بیشتر بازاریان و مغازه ها در ایلام دارن به اعتصاب خودشون ادامه میدن. اما به اردبیل اشاره بکنم که به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر یورش نیروهای امنیتی به یک دبیرستان دخترانه در این شهر، شنبه اعتراضات مردمی در این شهر شدت گرفت. معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. گزارش های تصویری به دست ما در رادیو فردا رسیده که نشون میده که درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و معترضان در گرفته. روز شنبه حضور نیروهای نیروهای امنیتی و سرکوب معترضان به شکل گسترده‌ای دیده میشه در این ویدیوها و تصاویر، و ویدیوهایی هم منتشر شده که نشون میده مردم در خودروهای خودشون بوق میزنن در واقع به شکل نمادین و اعتراضی، و سنگ پرانی هم میشه از سوی معترضان به نیروهای امنیتی. صدای معترضان رو بشنویم در این ویدیویی که به دست ما رسیده و البته در شبکه‌های اجتماعی هم پخش شده. نوشین، این صدایی که شنیده میشد در واقع در ویدیو دیده میشه که نیروهای امنیتی با لگد به در مجتمع پزشکان شفا دارن حمله میکنن. حالا داستانش چیه نمیدونم، ولی مردم هم به شکل نگران دارن نگرانی خودشون رو حالا گاهی با فحاشی نشون میدن. گزارش ها نشون میده که 10 نفر از دانش آموزان توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدن، 7 نفرشون زخمی شدن در اردبیل. خانواده هاشون به شدت نگران هستن از این مفقود شدن فرزنداشون، و گزارش های تایید نشده هم منتشر شده مبنی بر اینکه 1 دانش آموز بر اثر یورش نیروهای امنیتی به دبیرستان دخترانه یه شاهد در اردبیل جان خودش رو از دست داده.
اشاره کردی به دانشگاه ها، امروز هم چون خیلی شلوغ بود خیلی از دانشگاه ها، کدوم دانشگاه ها بوده و چه اتفاقی پیش اومد؟
تجمعاتی شکل گرفته در بسیاری از دانشگاه کشور، از جمله دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشگاه خوارزمی کرج، دانشگاه شریعتی تهران، دانشگاه هنر سوره. دانشجویان دانشگاه آزاد پونک تهران دست به تجمعات اعتراضی زدن در دانشگاه از زهرا و دانشگاه های علامه. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران هم تجمعات اعتراضی برگزار شده. تصاویر ویدیویی حکایت از این داره که نیروهای بسیج حمله کردن به دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج، و دانشجویان این دانشگاه هم دارن شعار میدن که هر 1 نفر کشته شه 1000 نفر پشته شه. در قزوین هم اشاره بکنم که روز شنبه شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شعارهایی سر دادن و دست به اعتراض زدن. دانشجویان دانشگاه شریعتی در تهران هم نوشین امروز در واقع با سر دادن ترانه‌ای که معروف شد به نام برایه و توسط شروین حاجی پور خوانده شد، به در واقع اعتراضات خودشون ادامه دادن. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم روز شنبه در محوطه دانشگاه تجمع کردند، از جمله شعار کردستان زاهدان چشم و چراغ ایران سر دادند، و دانشجویان دانشگاه هنر سوره هم دستای خودشون رو با رنگ قرمز رنگی کردند و به شکل نمادین اعتراض کردند و تجمعاتی برگزار کردند.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در ایران سپیده رو باز هم خواهیم داشت در بخش‌های آینده و اخبار تازه‌تر. اما همونطور که شنیدید اعتراضات همچنان با شدت ادامه داشت، همچنان هم ادامه داره در بعضی از شهرها و دانشگاه‌های ایران. با این همه حسن کرمی فرمانده یگان ویژه انتظامی امروز گفته که ناآرامی‌ها از نظر او تمام شده. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و درباره دلیل اصلی ادامه اعتراضات در ایران پرسیدم.
یه جمله معروف هست که میگه این مردم نیستن که تصمیم میگیرن انقلاب بکنن، این حکومت‌ها هستن که نهایتاً تصمیم خواهند گرفت که در اون کشور قراره چه اتفاقی بیفته از جمله انقلاب. ببینید در همین حدود 4 هفته اخیر شما اگر به رفتار حکومت و واکنش‌هاش نگاه بکنید، چندین نقطه عطف می‌بینید که اشتباهات بسیار مهلک حکومت ایران باعث شعله ور شدن اعتراضات شده. همین 2 روز اخیر در واقع اتفاقی که افتاد در حمله به یک مدرسه در اردبیل، خب باعث شد برای اولین بار در این 4 هفته اخیر اردبیل که اساساً تا به حال صحنه اعتراضات نبود وارد اعتراضات بشه، و خب شنبه بزرگترین موج اعتراضات در اردبیل به نحو بی سابقه. روزهای قبلش اگر نگاه بکنید، کشته شدن دختران جوان، لجبازی‌های حکومت، خشونت‌های عجیب و غریب، نیروهای سرکوب، واقعیت است که همه اینها جزی از ماهیت حکومت جمهوری اسلامی هم هست. یعنی اشتباه تاکتیکی نبود، اساسا ماهیت حکومت است. اساسا اعتراضات هست چون این اشتباهات وجود دارد و وجود داشته و چون حکومت نمیخواد و نمیتونه اصلاح بکنه. برای فکر میکنم دلیل اصلی اعتراضات رو شما میتونید بگید ماهیت حکومت بوده. درسته که اشتباهات حکومت مؤثر بوده، درسته که معترضان فکر میکنن جوابی نگرفتن، مجموعه دلایل دیگه هم میتونید بهش اضافه کنید، ولی مجموعه میتونید بگید ماهیت حکومت طوری بوده که راهی جز این روند باقی نگذاشته و در واقع این اعتراضات فصل آخر از یک داستان 43 سال است. حالا این فصل آخر چقدر طول بکشه بحث دیگری است، ولی فصل آخر از یک داستان است که 43 سال طول کشیده.
از آغاز اعتراضات تا به حال مقامات جمهوری اسلامی موضع‌گیری‌های مختلفی داشتند، گرچه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای همچنان هم معتقد هستش که جمهوری اسلامی درخت تناوریه که کندنش ممکن نیست. به نظر شما آیا واکنش‌های مقامات حکومتی از یک سیاست خاصی پیروی می‌کنه؟
علی خامنه‌ای رو رهاش بکنید، اگر من بودم او رو معرفی می‌کردم به عنوان نامزد گستاخته مرد جهان ثبت بشه در گینس. بله، هم بعد از موج بی سابقه رو کرده مردم با آهنگ برای کار شروین، 10 میلیون بار دانلود این آهنگ و گوش کردنش، اصلا یه دیه بزرگی از ایرانیان مناجات میکردن با این آهنگ. شما همین 3 روز پیش نگاه بکنید، خامنه‌ای به نحو واقعا تأسف برانگیزی، به نحو حقیرانه ای داشت در مورد آهنگ سلام فرمانده پوز میدادم، گفت اون آهنگ سلام فرمانده خیلی خوب بود و مردم ایران اون رو دوست میداشتن. اساسا رویکردش انکار مردم بوده در تمام 14 دهه اخیر. گفته شما اگر مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، اساسا نه مردم یعنی معترضان رو به رسمیت شناختن، نه دلیل اعتراضات رو، نه ماهیت و هویت اعتراضات رو. یعنی در مورد دلیل و مشکل اعتراض که اصلا خیلی راحت گفتن که نه، ماجرای مسئله امنی هنوز معلوم نبود و این کار اجانب هست و غیره. معترضان رو هم گفتن که در بهترین حالت مشتی فریب خورده هستن، در غیر صورت میگفت اصلا مزدور هستن. اعتراضات رو هم فتنه، برنامه توته و غیره مینامیدن. اونطور از یه مقطعی شما باز نگاه کنید، بخش نیروهای امنیتی ظاهرا انگار به خودشون دارن میان، ظاهرا کم کم دارن متوجه میشن داستان دیگه ایست، قابل انکار نیست، نه اینکه نمیدونستن، شاید تصمیم میگرفتن یه ذره راحت تر باش صحبت کنن. در 2 روز اخیر میبینید هم فرمانده سپاه پاسداران، رئیس قوه قضاییه یه جوری صحبت از بازداشتی ها، نسل جوان ایران و غیره میکنن. شواهد مختلفی هستن برای هزاران بازداشتی که اینا بین 15 تا 16 17 سال هستن. یه دلیل دیگه هم این هست که ماهیت حکومت، در واقع شکل حکومت در الان طوری نیست که شما بتونید بگید اختلاف نظر وجود داره. حکومت کاملا در اختیار جریان علی خامنه ای، حکومت اساسا در اختیار در واقع سپاه پاسداران، روحانیت تندرو نزدیک به خامنه ای و نهادهای اقتصادی و ستاد اجرایی فرمان امام هست. از دولت رئیسی بگیرید شما تا مجلس محمد باقر قالیباف تا قوه قضاییه محسنی اجرایی، تو این ساختار اختلافی وجود نداره. بنابراین اگر هم میبینید بعضی وقتا یوهو مثلا کسی مثل محسنی اجرایی تندرو حرف متفاوتی میزنه، اینو بیشتر میتونید تاکتیک ببینید. برای در مجموع میگم سیاست حکومت انکار همه چیز بوده، اساسا به رسمیت نمیشناخته، برای همین علاقه هم در حکومت نیست که امتیازی بده، محال هم هست در این شرایط حداقل امتیازی بده. متوجه یه بخشی از حکومت شاید تهدیدهایی داشتن، کم کم داشتن تحولات جدیدی رو میدیدن، بخشی از حکومت هم به جای از سیاست سرکوب شاید تصمیم میگرفتن با چند کلمه در واقع ساده سازی شده آرزو داشتن شاید بتونن ماجرا رو بخوابونن.
در این قالب صحبت‌ها و رویکرد علی لاریجانی درباره پیشنهاد بازنگری در قانون حجاب رو پس چطور میشه تعبیر کرد؟
ببینید یادتون نره که آقای علی لاریجانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اجازه پیدا نکرد نامزد بشه، به همین سادگی که شورای نگهبان رو حذف کرد، به همین سادگی در آخرین ورژن جمهوری اسلامی نه تنها علی لاریجانی بلکه علی مطهری هم حتی امکان نامزدی پیدا نمی‌کرد، اینقدر حکومت به سمت یک دست تر شدن رفته. درست خانواده لاریجانی همچنان یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هستند. منتها اون روی سکه پروپاگاندای بسیار بزرگ رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های نزدیک خود خامنه‌ای علیه این جریان رو هم ببین. بخش‌هایی از حکومت شاید هستن، همین الان شما بخشی می‌بینید نیروهای معروف اصلاح طلب، اونایی که حرف می‌زنن، خب موضعشون مخالف با جریان علی خامنه‌ای است. ولی چقدر قدرت در اختیار دارن؟ اگر شما تیک و دو تا از نمایندگان اینا در مجمع تشخیص رو بخواید در نظر بگیرید، مجموعاً در این ساخت قدرت، از دولت بگیرید، مجمع تشخیص، مجلس، قوه قضاییه، مجموعاً شاید در شرایط حاضر 5% قدرت رو هم در اختیار نداشته باشن. اگر هم باشه بیشتر در بخش اقتصادی هستن. قدرت صحبت می‌کنیم هسته مرکزی قدرت، اونجایی که اراده می‌کنه و سیاستش رو پیش می‌بره، و در نهایت جریان خود رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش. اونها هیچ کدامشون، نه تنها شما ازشون در واقع انتقادی ندیدید به سیاست قبلی یا چراغ سبزی ندیدید، بلکه در واقع به نحو مصرانه اصرار داشتن اعتراضات رو انکار بکنن، همه چیز رو رد بکنن و اصرار بکنن که این دشمنان هستن که دارن بلوا رو به پا میکنن.
نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای، حالا باز بیا بگو کار دشمنه. نیروی انتظامی تو مردم رو ضرب و شتم می‌کنه، کار دشمنه. به زن نامحرم دست درازی می‌کنه، کار دشمنه.
خامنه‌ای در سخنرانیش گفته نهالی که آیت الله خامنه‌ای کاشته تبدیل به درختی شده که از بین بردنش غیر ممکن است. ولی ایشون فراموش کردن که این نهال توسط افراد بیکفایت جمهوری اسلامی در این 40 سال مثل موریانه از داخل خورده شده و این درختی که خامنه ای میگه توسط جوانان ایران به زودی تبدیل به پوشال خواهد شد.
من از اونهایی که تشنه قدرت هستند در ایران و بودن سوال میکنم، میارزه چند سالی رو به قول خودتون با قدرت حکومت کنید، بعد دم مرگ فحشای ارضی و ناموسی بشنوید، اونم به طور دست جمعی در دنیا، و بعد از مرگتون تا وقت ایران هست نام ننگتون در تاریخ ثبت بشه؟ ارزش داره واقعا؟ اگر داره خیلی آدمای احمقی هستید، خیلی اشتباه کردید، خیلی کار زشتی کردید، جنبه نداشتید، اووردن گل گذاشتن سر راتون، مثل آدم با شما صحبت کردن، همه جور به ساز شما رقصیدن، نفهمیدید، از بس احمق بودید. حالا حقتون میذارن کف دستتون، خواهید دید.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک
نمیخواهیم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در شرایطی که خانواده مهسا امینی همچنان تاکید می‌کنند که مهسا بر اثر ضرب و جرح پلیس کشته شده، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از 4 نماینده مجلس به دلیل پرسشگری درباره جان باختن مهسا امینی و همینطور برخورد پلیس با مردم شکایت قضایی کرده. بیشتر بشنویم در این باره از پروانه وحید منش.
این صدای زجه های مادری است که حالا یک ماه است دخترش مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جا باخته است. مادری که یک سوال را در تمام این مدت از مسئولان جمهوری اسلامی پرسیده: به کدام این گناه دخترم را کشتید؟
آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن؟ چرا این کارا رو سر مردم در میارن؟
در تمامی یک ماه گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی تمامی تلاش خود را کرده است تا مسئله ضرب و شتم مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را رد کند و برای آن سناریوهای مختلفی چیده است. از نشان دادن تصاویر مقطع دوربین‌های بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تا جستجو در میان اسناد و مدارک کاری پدر مهسا امینی برای نشان دادن اینکه دخترش پیش از دستگیری توسط گشت ارشاد بیماری زمینه‌ای و عمل جراحی داشته است، مسائلی که بارها از سوی پدر مهسا امینی رد شده است.
بندی خدمتتون عرض کنم تحت هیچ شرایطی نظر پزشکی قانونی رو من نمیتونم تایید بکنم، با توجه به اینکه خودم با چشمان خودم دیدم که خون در گوشش و همچنین ناحیه پشت گردنش اومده و حتی قسمت‌های زیادی از بدنش از جمله پاهایش بعد پشتش یا کبود شده بوده.
بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی نیز یا در برابر این مرگ دلخراش سکوت کردند یا با رد ضرب و شتم مهسا امینی تلاش کردند آن را مسئله مشکوک، مبهم و بی‌اعتبار جلوه دهند. در میان چهار نماینده مجلس به نام‌های مسعود پزشکیان نماینده تبریز، جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام، معین الدین سعیدی نماینده چابهار و مهدی فرشادان نماینده سندنج در قبال این پرونده و عملکرد گشت ارشاد و نیروهای انتظامی موضع گرفته و از آن انتقاد کردند. مسعود پزشکیان در یک برنامه تلویزیونی که در روزهای نخست مرگ مهسا امینی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مسئله ضرب و شتم مهسا امینی را مردود ندانست.
مثلا برنامه درست بشه که جنازه شو تحویل بدیم، بعدم نمیم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوری از نظر پزشکی.
کدوم فرمودی؟ کدوم دختر فرمودی؟
همون خانم امینی رو. از نظر پزشکی من دیابت داشته باشم،
فقط گزارشی دریافت داشته باشم،
گوش بده، من پزشکم دیگه، جراح قلبم، فوق تخصصم، کوپنی هم نیومدم بالا، در تمام دورهات با اصطلاح خودم اومدم بالا و جزو رتبه‌های برتر کشورم بودم. از نظر علمی اینجوری نیست که همینجوری تو. حالا مگر اینکه آنالیزش پاره بشه، خون شفاف یه به مردم بگیم ما مثلا اینجوری بود، ما مثلا مقصر نبودیم، وضعیت این بود.
اما پزشکی قانونی بالاخره روز جمعه 15 مهر با انتشار بیانیه اعلام کرد که مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است و به عمل جراحی مغز او در 8 سالگی به عنوان عامل این مسئله اشاره کرد. حسین اشتری فرمانده پلیس ایران نیز هفته گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر رفتار خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان را رد کرد و آن را دروغ دانست.
خب این فیلم که فرایند را ما بررسی کردیم دیدیم اتفاقی نیفتاده. حتی ما از خودروهایی که همزمان در اون فاصله بودن، تاکسی‌هایی که بودن، سرویس‌هایی که بودن، همه اینها سوال شد که آیا اتفاق اونهایی که دیده بودن گفتن نه حالت عادی بود ایشون.
حال آقای اشتری به گفته نماینده تربت جام پس از اعلام نظر پزشکی قانونی که اعتراض 800 پزشک متخصص را نیز به همراه داشته است، از چهار نمایندهی که علیه رفتار پلیس و درباره پرونده پزشکی مهسا امینی اظهار نظر کرده بودند شکایت کرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس همواره مورد مناقشه بوده و هیچگاه از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته نشده. اما هدف نیروی انتظامی از این شکایت بیش از اون که پیگرد قضایی باشه، جلوگیری از ادامه انتقادات نمایندگان از این نیرو هست و از این شکایت دو هدف دنبال میشه. یکی این که به صورت کلی اعتراضات نمایندگان به موضوعاتی مانند گشت ارشاد یا عملکرد نیرو انتظامی متوقف بشه و دیگر این که نمایندگان بحث برکناری حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور را مطرح نکنن، چون علاوه بر موضوع انتقادها از گشت ارشاد، درگیری هایی هم در ساختار نهادهای حکومتی است و برخی به هر حال تلاش میکنن که آقای اشتری برکنار بشه تا به نوعی یک واکنشی باشه به این اعتراضات.
در حالی که مرگ مهسا امینی و پس از آن 224 ایرانی دیگر در اعتراضات اخیر همگی با خشونت و برخوردهای قهری حاکمیت علیه مردم صورت گرفته است، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین واکنش دیرهنگام خود به این موضوع بار دیگر با فرافکنی و عدم پاسخگویی به اینکه چرا این مسئله به دست نیروهای پلیس جمهوری اسلامی رخ داده، معترضان را اغتشاشگر و برهمزننده نظم عمومی معرفی کرد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
اجبار به حجاب هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اما قبل از پرداختن به گزارش بعدی توجه شما رو به یک خبر جلب می کنم. کاربران شبکه‌های اجتماعی از وقوع آتش سوزی در زندان اوین تهران خبر می دهند. در ویدیوهای منتشر شده شعله و ستون دود از بخش نزدیک به دادسرای زندان به آسمان بلند شده است. بنابر گزارش‌ها برخی از زندانیان در تماس با خانواده‌های خود اعلام کردند از محوطه زندان اوین صدای آژیر و شلیک ممتد گلوله شنیده می‌شود. زندان اوین از مهمترین مراکز نگهداری زندانیان و بازداشت شدگان در سطح تهران است و همینطور محل استقرار چند بازداشتگاه امنیتی و یک دادسرا است. مقام‌های قضایی و مسئول تاکنون هیچ اظهار نظری درباره دلایل این آتش سوزی و تیراندازی ها ابراز نکردند. اما با هم بشنویم گزارش دیگری. شماری از مقام های ارشد آمریکا از جمله کامالا هریس معاون رئیس جمهور و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دیدار با چند کنشگر ایرانی تبار از اعتراضات برابری خانه در ایران حمایت کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم از حق آزادی پوشش زنان در ایران دفاع کرده و خواستار پایان سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی شد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با رضا فانی یزدی، کنشگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا درباره موضع‌گیری آمریکا در قبال اعتراضات ایران پرسیدم.
حمایت مقامات ارشد آمریکا چه در همین به اصطلاح سطحی که الان مطرح کردن و چه در آینده که احتمالاً با پیشنهاداتی که شده کمیسیون بررسی تشکیل بشه برای رسیدگی به این امر و فشارهای بیشتر به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی‌های مدنی و مسئله بستر حقوق زنان و مسئله حجاب، این حتما در آینده اشکال دیگه‌ای در پیش خواهد گرفت و متدهای جدیدی رو اونها در سیاست خارجی اعمال می‌کنن. و از همه مهمتر هستش که وقتی امریکا و مقامات امریکایی چنین تصمیمی رو می‌گیرن، این تأثیر جهانی داره و کشورهای دیگه به ویژه کشورهای اروپایی و متحدین امریکا در دنیا به این مسئله به طور جدیتری فکر میکنن و اونها چون مناسبات اقتصادی و سیاسی نزدیکتری با جمهوری اسلامی دارن میتونن فشارهای بسیار بسیار بیشتری رو وارد کنن به مقامات جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع این فشارها و مسائلی که امروز در جامعه ما در جریان هست. و این به نظر من خیلی جای خوشحالی داره که در این مورد حتی شما میبینین که آقای اوباما هم اشاره کرده که عدم حمایت ما از جنبش سبز اشتباه بود و این نشون میده که مقامات بین‌المللی، رهبران کشورهای اروپایی و امریکایی این بار به این مسئله به طور جدی توجه کردن و این فشارها مطمئنن نه فقط بر حکومت جمهوری اسلامی و مقامات اونها فشار وارد میکنه، بلکه باعث دلگرمی ایرانیان در ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور کمک میکنه که از روحیه بهتری برای ادامه مبارزات و حضور بیشتر در این جنبش‌های به اصطلاح اعتراضی که امروز در تمام کشور ما هست اقدام بکنن و خیلی قدم مبارکی است به نظر من.
یکی از خواسته‌های عمده کنشگران ایرانی تبار که با مقامات ارشد آمریکا دیدار کردند پایان مذاکرات احیای برجام بین آمریکا و ایران بوده. آیا فکر می‌کنید که توقف مذاکرات احیای برجام ابزار مؤثری باشه برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی؟
به نظر من حتما توقف این مذاکرات فشار زیادی رو به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنه و این رو حتی آقای بلینکن هم گفتن که این مذاکرات در حقیقت الان به پایان رسیده و باید فشارهای بیشتری رو به طرف ایرانی وارد بکنن که ایران اگر قرار هست در این مذاکراتش ادامه پیدا بکنه مجبور بشه که با رعایت حقوق مدنی مردم ایران به این مسئله فکر بکنه. به نظر من 100%، چرا که طرف ایرانی به مسئله برجام و حل این مسئله احتیاج مبرم داره به خاطر وضعیت اقتصادی ایران، به خاطر وضعیت بین‌المللی و به خصوص گرفتن نوعی تفاهم به اصطلاح کشورهای غربی و به ویژه امریکا، و این چه در داخل و چه در خارج از ایران فشار بیشتری رو بر مقامات ایرانی افزون میکنه و اونها رو وادار میکنه که در جهت تحقق اون چه رو که کشورهای اروپایی و آمریکا تقاضا میکنند قدم برداره، و یا حداقل این هستش که به ایزوله کردن هرچه بیشتر اونها منتهی بشه در محافل بین‌المللی.
ایرانیان خارج از کشور هم به طور گسترده و میشه گفت کم سابقه به تظاهرات حمایتی خودشون به صورت منسجم از معترضان داخل کشور ادامه میدن. تأثیر این تظاهرات پیاپی رو بر مقامات کشورهای میزبان ایرانیان چه میدونید؟
به خاطر اینکه مقامات کشورهای میزبان چه در اروپا چه در امریکا مسئله افکار داخلی براشون خیلی مهم هست و باید پاسخگوی افکار داخلی در کشورهای خودشون باشن، هرچه این اعتراضات، هرچه این تظاهراتها و انواع و اشکال دیگر اعتراضات، نامه نوشتن به مقامات دولتی، نمایندگان مجلس در این کشورها بیشتر باشه، اونها به طور مؤثرتری مجبور هستن پاسخگو باشن حتی اگر تمایل چندانی نداشته باشن به این مسئله. بنابراین من فکر میکنم که حضور ایرانیان در خارج از کشور اون هم دو وجه خیلی مهم داره. وجه اولش این هستش که این مقامات رو وادار میکنه که پاسخ بدن به این اعتراضات، بعد سمت و سوی جدیدی رو در سیاست‌های خودشون در رابطه با جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیرن و دوم دلگرمی و پشتگرمی هست برای مبارزین کشور در داخل کشور که میبینن که به هر حال چند صد هزار ایرانی در خارج از کشور به طور مرتب هر هفته در تظاهرات های در شهرهای مختلف با اونها احساس همبستگی دارن و این همبستگی حداقل دلگرمی هست برای اونها که احساس تنهایی نمی کنن و میبینن که ایرانیان در سراسر جهان چه خودشون و چه با فشاری که بر افکار عمومی به اصطلاح افکار بین‌المللی میارن همبستگی مردم جهانی رو، سلبریتی ها رو، که رهبران کشورها رو از مبارزات اونها ممکن میکنن و این بسیار بسیار مثبت هست و ما در خارج از کشور تمام تلاش خودمون رو میکنیم که در حمایت از جنبش داخلی هرچی بیشتر این اعتراضات رو سازماندهی بکنیم و شرکت بکنیم در اونها و تشویق بکنیم افراد رو که شرکت بکنن و هرچی بیشتر این فشار رو بر مقامات کشورهای میزبان بیشتر بکنیم برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران، حداقل توقف سرکوب‌های وحشیانه در کشور و پاسخ به مطالبات مردم در داخل کشور ایران.
دختر نظرات رضا فانی یزدی، کنشگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید. فرصت هست که از شما دعوت کنم که اگر که مطلب، تصویر، ویدیویی دارید به ویژه درباره اعتراضات فعلی ایران که مایل هستید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و مخاطبان ما در واقع در میان بگذارید، میتونید از طریق کانال تلگرام ما بر ما بفرستید @فرداگرام. به اینستاگرام ما هم میتونید مراجعه کنید instagram.com/radiofarda.
هرچه بیشتر تهدید کنم
مشکل من توهین در ایران اسید باشیدم تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما سری هم بزنیم به روسیه. در شرایطی که نیروهای روسیه در اوکراین از دستیابی به اهداف خود باز ماندند، مسکو بر نابودی زیرساخت‌های کلیدی غیر نظامی اوکراین متمرکز شده. در این ارتباط هم در حملات ارتش روسیه نقش پهپادهای ساخت ایران افزایش یافته است. بیشتر بشنویم در رابطه از آنا رایسکایا.
روستای یاکوفلفکا در 20 کیلومتری شهر باخمود در استان دنیتسک به نماد جنگ فرسایشی تبدیل شده. این روستا که پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه کمتر از 1000 نفر جمعیت داشت، پس از 7 ماه درگیری‌های سنگین کاملا خالی از سکن است و چیزی جز تل آوار از آن باقی نمانده. در این حال نیروهای روس همچنان برای تسخیر این روستا تلاش می‌کنند تا حمله به شهر باخمود را آغاز کنند. این در حالی است که پس از خروج نظامیان روس از لیمان، تصرف باخمود ارزش کلیدی نظامی خود را از دست داده، اما نبردهای سنگین در حومیان همچنان ادامه دارد. همزمان در استان خرسون نیروهای اوکراینی در حال پیشروی‌اند. جمعه رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی گفت اکنون هدف نیروهای روس عقب راندن ارتش اوکراین از مناطقی که روسیه به خاک خود الحاق کرده نیست، بلکه به گفته وی آنها بر تثبیت وضعیت موجود متمرکز شدند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت نیاز به حملات سنگین هوایی علیه اوکراین نیست تا درباره حملات آتی بعداً تصمیم گرفته شود.
نیت необхідності в масированих ударах. Но в вашому случае сейчас, пока. Ну а там видно будет.
در حملات اخیر روسیه به زیرساخت کلیدی در اوکراین، نقش پهپادهای ساخت ایران افزایش یافته. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، طی 24 ساعت گذشته، 5 پهپاد بر فراز کریوریخ و 6 پروند از 9 پهپاد در استان دنیپر در آسمان منهدم شد. همزمان در زاپوریژیا 4 پهپاد شاهد 136 باعث انفجار در زیرساخت انرژی شد. نزدیک کییو نیز اصابات موشک کینجال همراه با چند پهپاد باعث تخریب تأسیسات برق شد و گزارش ها حاکیست بخش های از پایتخت مجدداً با قطع برق و گرمایش مواجه شدند. وزیر دفاع اوکراین جمعه برآورد کرد روسیه 2/3 موشک های نقطه زن خود را استفاده کرده و برای ادامه حملات بیشتر به موشک های سیستم های نظیر S-300 متکی است و همچنین پهپادهای ساخت ایران. الکسی ریزنیکوف با حضور در تلویزیون اوکراین گفت از گزارش منابع اطلاعاتی برمی آید روسیه حدود 300 پهپاد از ایران تحویل گرفته و مایل است چند هزار فروند دیگر هم دریافت کند. اما به گفته وی نظامیان اوکراینی با بررسی پهپادهای سرنگون شده برای مقابله بهتر با این تهدید آماده می شوند.
ми розбираємо всі деталі, то нюанси і відповідно зараз готуємо різні системи протидії.
ایران همواره ارسال پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرده. در تازه ترین واکنش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران جمعه به همتای پرتغالی خود گفت جمهوری اسلامی تسلیح هر یک از طرفین را باعث طولانی تر شدن جنگ می داند و به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در این جنگ در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد. ایگر سمیوولس، کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید این اظهارات با شواهد موجود در تضاد است.
ایران вступил по сути в войну на стороне России.
ایران علنا در این جنگ طرف روسیه را گرفته و تکذیب ارسال پهپاد بی‌معناست، چرا که شواهد غیر قابل انکار برای استفاده نیروهای روس از پهپادهای ساخت ایران در دست است. و نه تنها اوکراین بلکه تمام منابع روسی و ایرانی علنا به این موضوع اشاره می‌کنند. دیپلمات‌های ایرانی نمی‌خواهند تایید کنند جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خامنه‌ای همانقدر مسئول کشتن اوکراینی‌هاست که طی جنگ 8 ساله عراق به رهبری صدام حسین مسئول کشتن ایرانی‌ها بود. این صفحه ننگ تاریخ ایران است و تأثیر مخرب بر روابط تهران با کیف خواهد داشت. به احتمال زیاد ایران در عرصه بین‌المللی منزوی‌تر می‌شود و تحت تحریم‌های بیشتر نیز قرار می‌گیرد.
آمریکا جمعه نسبت به وضع تحریم علیه کسانی که سلاح و مهمات به روسیه تحویل می‌دهند و یا نیازهای صنایع نظامی این کشور را تأمین می‌کنند، هشدار داد. اتحادیه اروپا نیز دوشنبه پیرامون تحریم ایران به دلیل تحویل پهپاد به روسیه مذاکره خواهد کرد. فرانسه و آلمان پیش پیش اعلام کردند این اقدام ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت در مورد برجام می‌دانند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدند.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ابعاد حقوق بشری اعتراضات با بازداشت دانش آموزان و اعزام آنها به کانون اصلاح و تربیت وارد مرحله تازه‌ای شده. از طرفی بعضی این روند را فروپاشی سیستم قضایی در ایران می‌دانند. محمد زرقامی از فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق تطبیقی در دانشگاه هامبورگ، پرسیده آیا قوانین موضوع جمهوری اسلامی به مسئله دانش آموزان سیاسی ورود کرده است؟
در خود نظام حقوقی جمهوری اسلامی هم هرچند با تمامی نواقصی که داره نسبت به استانداردهای جهانی حقوق بشر، مخصوصا حقوق کودکان، یک دادرسی ویژه‌ای تعریف شده برای کودکان. یعنی در بحث بازداشت موقت قانونگذار اومده با تأسی از قوانین استانداردهای بین‌المللی که به صورت حداقلی هم هست، من تأکید بکنم این رو، بازداشت موقت رو به صورت استثنایی در جرایم خیلی سنگین تعریف کرده. یعنی قانونگذار جمهوری اسلامی خودش اومده این رو پذیرفته، حتی الامکان زیر 18 سال بازداشت